ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. من محبوبه یوسفی با چند خبر در خدمت شما هستم. ثبت نام وام کرونا تا پایان مهر تمدید شد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت متقاضیان دریافت تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر فرصت دارند برای تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات خود پیگیری لازم را انجام دهند. آقای منصوری افسود به علت شرایط ویژه‌ای که در کشور با آن مواجه هستیم، مجبوریم به صورت ویژه و انتخابی حوزه و کسب و کارهایی که می توانند منجر به حفظ و ایجاد اشتغال در شرایط موجود شوند را در اولویت قرار دهیم و توجه ویژه‌ای داشته باشیم. وی گفت با هماهنگی که با بانک مرکزی و 19 بانک فعال شده، ارائه تسهیلات با سرعت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور وعده داد بازار تخم مرغ تا یک هفته دیگر به تعادل برسد. آقای ترکاشوند گفت با توجه به توزیع گسترده تخم مرغ در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های مرکزی در سراسر کشور با قیمت مصوب، انتظار می‌رود بازار این محصول تا یک هفته آینده به تعادل و ثبات برسد. وی گفت همکنون قیمت شانه‌ای تخم مرغ فله از 38000 تومان به حدود 32000 تومان رسیده است. وزیر جهاد کشاورزی سه‌شنبه هفته گذشته این قول را داده بود که قیمت تخم مرغ چه در عمده فروشی و چه در خرده فروشی ها از امروز به نرخ مصوب یعنی کیلویی 14500 تومان یا همان شانه‌ای 26000 تومان عرضه شود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 4076 واحد افزایش به رقم 1,615,659 واحد رسید. خانم عباسی، کارشناس بورس:
در معاملات امروز تعداد 7211 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 81000 میلیارد ریال در 1,129,033 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 4076 واحد افزایش داشت که رقم شاخص به رقم 1,615,659 واحد رسید. شاخص کل هموز هم با 911 واحد کاهش، رقم 412,529 واحد بود. شاخص قیمت با 1069 واحد افزایش روی رقم 423673 واحد متوقف شد. شاخص بازار اول 5505 واحد کاهش داشت که رقم شاخص به رقم 1,178,908 واحد بالغ گردید. شاخص بازار دوم با 42678 واحد افزایش رقم 3,275,997 واحد رو تجربه کرد.
پروازهای ترکیه به تهران و برعکس از امروز برقرار می شود. معاون بهره‌برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت پروازهای هواپیمای ترکیه به تهران پس از وقفه 6 ماهه به علت شیوع ویروس کرونا از سر گرفته می شود. آقای مجذوبی افسود هم اکنون شرکت‌های هواپیمایی قطر ایرویز و امارات در کنار تعدادی از شرکت‌های هواپیمای داخلی به فرودگاه امام پرواز دارند و از امروز شرکت هواپیمایی ترکیه نیز پروازهای خود به این فرودگاه را اثر می‌گیرد و 7 پرواز هفتگی در مسیر استانبول ترکیه استانبول تهران و برعکس انجام می‌شود. وی گفت همه مسافران خروجی در فرودگاه امام باید نتیجه آزمایش منفی PCR کرونا را به همراه داشته باشند. در غیر این صورت بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی امکان صدور کارت پرواز و سوار شدن به هواپیما برای آنها وجود نخواهد داشت. و 5 میدانگاه جدید در پایتخت ساخته می شود. عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت تهران بیش از 4400 مورد کمبود پارکینگ دارد و برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل آغاز شده است. خانم نژاد بهرام مقصود طرح‌ها و بازآفرینی شهری پایدار در مقیاس محلات هدف 4 مأموریت اصلی شامل ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت محلات، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن و توان افزایی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محله را مورد توجه قرار می دهد. سپاسگزارم.
صدای شهر.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما همشهریان گرامی و به اتفاق همکارانم در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در پنجم مهر ماه 1399 حدود 5 دقیقه همراه شما ایم.
ترافیک
در حال حاضر در بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه مدرس تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگین مشاهده میشه. در بزرگراه شهید همت هم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه کردستان تا خیابان گاندی شاهد ترافیک سنگین هستیم، اما در بزرگراه نواب صفوی و در مسیر شمال به جنوب از تونل توهی تا خیابان بریانک هم ترافیک سنگین مشاهده میشه. با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور و ساعت اوج ترافیک، آیا با تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک موافق هستید؟ این موضوعی که در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در مورد اون می‌خوایم صحبت کنیم. شما شهروندان عزیز و ارجمند هم هر گونه صحبت و نظری در ارتباط با این موضوع دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 88-82-301 شماره تماس ما و 137-520-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه. اما همراه میشیم با گزارش های آقای میرحسینی که در ساعتی قبل گرفتن.
از اول مهر ماه که ساعت ها یک ساعت عقب کشیده شد، تغییر ساعت داشتی، تغییر رسمی ساعت، ترافیک تهران هم ساعتش تغییر کرده یا نه؟
تغییر کرده، بله.
الان چه ساعتی اوج ترافیک؟
اوج ساعت 4 که میشه دیگه اوج ترافیکه.
4 تر هم تموم میشه؟
تر هم تموم میشه اوج ترافیکه، دیگه نمیتونی کار کنی.
قبلا چی بزن؟ قبل از این یه ساعت بیاد عقب چی؟
قبلا هم همون ترکه تموم ساعت ترکه تموم میشد دیگه همه میرفتن تو کار دیگه.
حالا یه ساعت ساعت اومد
فرق نمیکنه، فرق نکنه.
این ساعت ترافیک همون 4
همون 4 هیچ فرق نکنه.
آخه هوا زودتر تاریک میشه.
باشه باشه، اونا نگاه نمیکنن که ساعت 4 که میشه ترم میشه همه میان، چه عقب بکشی چه جلو بکشی فرق نمیکنه.
فرق نمیکنه،
هیچ فرقی، همه میان تو کار.
خب ساعت تر قبلا ها قبل از کرونا فرق میکرد، ساعت 5 بود نه 6 بود.
اصلا ما کاری به ساعتش نداری، مردم الان مردم منتظرن که ساعت
چهار بشه،
چهار بشه همه میگن. الان شما اینکه تشریف داشته باش یه نیم ساعت یه واسه اینجا ببین پلیسر هم ماشینی که باز کردن پلیسر هم کرد همون که همه برن دیگه.
یعنی هیچ فرقی نمی کنه ساعت یه ساعت عقب بره یه ساعت جلو بیاد؟
هیچ فرقی نمی کنه،
اوج ساعت ترافیک همونه.
همونه.
صبح چی؟ صبح هم فرق نکرده؟
صبح یه ذره فرق کرده. صبح یه ذره.
ساعت چند بود ترافیک؟ الان ساعت چند شده؟
ببین صبح ساعت اولی که من سر ترو از ساعت 6 صبح بود، الان شده 8:30. 8:30 یه مقدار شلوغ از ولی نه اونجوری. خوبه. ولی اوج ترافیک مال بعد از ظهر خیلی زیاده.
خیلی ممنون از شما. متشکرم.
سلام علیکم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله، گزارش های آقای میرحسینی رو به اتفاق شنیدیم. 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران. اما شاخص کیفیت هوای شهر تهران عدد 88 رو به نمایش میذاره و این یعنی هوای شهرمون در رده قابل قبول قرار گرفته. تهران از ابتدای سال تا به حال تنها 15 روز هوای پاک تنفس کرده که این یعنی ما باید برای داشتن هوای مطلوب بیشتر حواس خودمون رو به ریه های این شهر جمع کنیم. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی در صدا 24 دنبال.
یکی از دغدغه‌های اصلی همه خانواده‌ها اینه که فرزندانشون دوران پرفراز و نشیب نوجوانی رو با موفقیت پشت سر بگذارن و چیزایی یاد بگیرن که تا آخر عمر به دردشون بخوره.
اما متاسفانه در این دوران گاهی نوجوان‌ها به مسیری کشیده میشن که تا آخر عمر پشیمونی به بار میاره. برنامه خانه با خانواده رادیو ایران روز یکشنبه از راه‌های جلوگیری از کشیده شدن نوجوانان به دام اعتیاد میگه.
خانه و خانواده.
من زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم حضورتون میشه و به مسائل و آسیب‌های حوزه خانواده و جامعه میپردازه. روز یک شنبه موضوع برنامه در خصوص اعتیاد هست، به ویژه اعتیاد در گروه سنی نوجوانان که به اتفاق دکتر حسین اسدبیگی روانشناس بالینی و کارشناس حوزه اعتیاد در این باره گفتگو میکنیم.
پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما، پدرها و مادرهای ما یک عمر در کنار هم زندگی کردن و همه ی وجود و عشقشون هم صرف به ثمر رسیدن فرزندانشون شد.
در حالی که یه سوال مهمی که همه ما باید ازشون بپرسیم و جوابشو تو زندگیمون به کار ببندیم اینه که رمز و راز این که یک عمر تونستن کنار هم به خوشی زندگی کنن و یه محیط شاداب برای بچه هاشون به وجود بیارن چی بوده؟ سوالی که فردا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد به سراغش خواهد رفت.
به نظر شما رمز موفقیت زوجهایی که تا آخر عمر زیر یه سقف میمونن چیه؟
ایستگاه 98.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98.
از قدیم الایام یکی از بزرگترین آرزوهای هر ایرانی مسلمان و شیعی سفر به عتبات عالیات و زیارت خاک پربرکت کربلا و نجف و کاظمین و سامرا بوده. اما به دلیل تنش‌های فراوان موجود در منطقه این امر به راحتی میسر نشد.
برنامه محرمانه یک شنبه رادیو معارف از راهی که طی شد تا بعد از انقلاب این امر میسر بشه صحبت خواهد کرد.
محرمانه.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده برنامه محرمانه. ما در فصل دوم برنامه محرمانه این بار به اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد تا هموطنان عزیزمون به زیارت عتبات عالیات عراق مشرف بشن پرداختیم. رایزنی هایی که مسئولان کشورمون در زمان حکومت صدام انجام دادن، بعد از سقوط صدام چه اتفاقاتی افتاد و همچنین اتفاقاتی که در ستاد مرکزی اربعین در کمیته های مختلف اون افتاد، برای اینکه هموطنان عزیزمون به راحتی بتونن به زیارت اربعین مشرف بشن، برنامه محرمانه از یک شنبه ششم مهر ساعت 9 صبح ان شاء الله پخش خواهد شد و در اون ناگفته هایی رو از زبان مسئولان ستاد مرکزی اربعین خواهید شنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صد ثانیه با کتاب.
ما در کلاسمان هرگاه تلاش می‌کردیم که اساتید امتحان میان ترم و تکالیفشان را به تأخیر بیاندازند تا فرصت بیشتری داشته باشیم، صادق برخلاف بقیه تأکید داشت که امتحان هر چه زودتر و اول هفته‌ها برگزار شود. بچه‌ها هم از اینکه آخر هفته‌ها بخواهند درس بخوانند حسابی فراری بودند. به همین دلیل به صادق لقب ساز مخالف داده بودند و گاهی اوقات او را دست می‌انداختند و می‌گفتند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این در حالی بود که بعداً متوجه شدیم صادق به خاطر این میگفت امتحانها اول هفته برگزار شوند که آخر هفته ها که در خوابگاه میماند انگیزه درس خواندن داشته باشد تا هم بتواند از غم غربت خوابگاه خلاص شود، هم با دوستانش که به خاطر امتحان در خوابگاه میماندند درس بخواند تا بهتر یاد بگیرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب راه و رسم دانشجویی. این کتاب تلفیقی از سبک زندگی اسلامی و نکات مشاوره‌ای در قالب داستان‌های جذاب و شنیدنی همراه با ضرب المثل‌ها و کنایات ادبی است. کتاب راه و رسم دانشجویی نوشته محمد رضا نجفی و زهرا صادقی نیا را انتشارات شهید کاظمی در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 8 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ما نیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، با یکی دیگر از برنامه‌های راز هزارها در کنار شما هستیم. خشیارشای هخامنشی با نیروهای دریایی و زمینی خود به یونان رفته است. در اواخر اوت 480 پیش از میلاد آتن را تسخیر و شهر را غارت کرده است. معبد عظیم اکروپولیس را هم به آتش کشیده است. در یک نبرد دریایی در جزیره سالامیس در غرب آتن نیز در 19 سپتامبر 479 پیش از میلاد نیروهای ایرانی از یونانیان شکست خوردند. شکستی که هنوز هم پس از 2488 سال اکنون و در سال 2009 میلادی غرب داغ آن را بر پیشانی مشرق زمین به ویژه ایران با طعنه و کنایه به رخ می کشد. هرچند یادآوری این که نخستین بار داریوش و دومین بار خشیارشا سنگ جنگ را به سوی آتن پرتاب کردند، این شکست تاریخی را چندان توجیه نمی کند. دگرگونی موقعیت در جبهه دریا ضربه تعیین کننده‌ای به روحیه خشیارشا که خود به خود خسته بود وارد آورد. در این هنگام مردونیه به شاه پیشنهاد کرد که به ایران بازگردد و اطمینان داشته باشد که او خود با سپاهی منتخب برای ادامه جنگ در یونان باقی خواهد ماند. خشیارشا نگران از موقعیت موجود، به ویژه از بیم ویران شدن پل دردنل به دست یونانی ها و از دست دادن امکان بازگرداندن سپاه به آسیا با سپردن یک لشکر 300 هزار تنی به مردونیه، راه بازگشت به ایران را پیش کشید و روانه سارد شد. البته این بازگشت را نمیتوان شکست قطعی خشیارشا دانست. حتی اصلا میتوان سخنی از شکست به میان نیاورد. در یونان بیشتر شهرهای حساس در اختیار ایرانیان بودند و تنها نیروی دریایی خشیارشا بود که نتوانسته بود مأموریت خود را به انجام رساند. هنگامی که خشیارشا آغاز به بازگشت کرد، به رغم بیمی که از خراب شدن پل دریایی و یا شورش ایونی داشت، حتی یونانی ها جرأت خراب کردن پل را نداشتند. حتی وقتی که تمیستوکلس در شورای پیشنهاد تخریب پل را داد، با مخالفت همپیمانان خود روبرو شد، زیرا اینان بیم آن داشتند که با بسته شدن راه بازگشت به روی خشیارشا او را وادار به جنگی جدی و تمام عیار بکنند که به سود یونان نخواهد بود. بنابراین بازگشت خشیارشا را باید ناشی از روحیه غیر نظامی او دانست. هرودوت عقب نشینی خشیارشا را ناشی از ترس او می نویسد، اما بر جای گذاشتن بخش عظیمی از پیاده نظام با این برداشت هرودوت جور در نمی آید. پیداست که در نتیجه نابسامانی بزرگی که بر مسیر بازگشت حاکم بود، امکان فراهم آوردن آذوقه برای سپاه به حد اقل ممکن رسیده بود و بساک سپاهیان ناگزیر از خوردن پوست و برگ درختان می شدند. اینک بیماری و مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه نیز بر ضعف هرچه بیشتر سپاه می افزود. در آبیدوس به سبب فراوانی ناگهانی مواد غذایی و افراط در مصرف موج تازه ای از بیماری و مرگ عارض شد. خشیارشا به زحمت خود را به سارد رساند. او حتی برای گذشتن از هلسپونت به سبب خراب شدن پل موقت به دست طوفان ناگزیر از یک کشتی فنیقی استفاده کرد. هرچه نبرد سالامیس به یونانیان قوت قلب بخشیده بود، ایرانیان را تحقیر کرده بود. مردونیه نیز با سپاه منتخب خود که از پارسیها، مادیها، سکاها و هندیها تشکیل شده بود، نمی توانست به سپاه شکست خورده ایران جانی تازه ببخشد. او تنها می توانست در اتراق زمستانی خود در تسالی از شورش یونانی ها جلوگیری کند. در تراکیه هم کم کم نشانه هایی از مقاومت به چشم می خورد. ارتبازو که با 60,000 سپاهی شاه را بدرقه کرده بود، چون در بازگشت به فکر خواباندن یک شورش افتاد، چنان شکستی خورد که توانست با 40,000 تن از نیروهای خود به مردونیه بپیوندد. ناوگان ایران که پس از نبرد سالامیس دیگر هوسی برای رویارویی با یونانیان در سر نداشت، پس از بازگشت برای پاییدن ایونی ها که بیشتر متمایل به یونانی ها بودند در ساموس ماند. در نیروی زمینی مردونیه برای آغاز جنگی دوباره الکساندر پسر آمینتاس شاه مقدونی را با پیشنهاد صلح خشیارشا نزد آتنی ها فرستاد و اعلام کرد که چنانچه آتنی ها صلح را بپذیرند، شاه ایران نه تنها آنها را به سبب رفتار ناشایستشان خواهد بخشید، بلکه به خرج خود نیز آتن را بازسازی خواهد کرد. آتن این پیشنهاد را رد کرد و مردونیه دوباره آتن را به تصرف خود درآورد. از این پس رویدادهای پریشان بیهوده تر از پیش می روند. سرانجام مردونیه که در نبرد پلته شخصاً به نبرد در آمد، با 1,000 تن از نگهبانان برگزیده خود کشته شد و سپاه ایران از هم پاشید. به گزارش هرودوت از 300 هزار سپاهی مردونیه تنها 3000 تن جان سالم به در بردند و توانستند خود را به ارتبازو که در راه بازگشت به آسیا بود برسانند. موقعیت سپاه ایران در دریا نیز بهتر از خشکی نبود. با انتشار خبر شکست نیروی زمینی ایران، یونانی‌ها به ناوگان ایرانی حمله بردند و آن را به آتش کشیدند. شکست سپاه ایران برای یونانیان دو نتیجه داشت. از سوی جزیره‌هایی مانند خیوس، لسبوس و ساموس که به یونانیان وفادار مانده بودند، به اتحادیه یونان پیوستند و از سوی دیگر آتنی‌ها گام فراتر نهادند و به شهر مهم سستوس در کرانه هلسپوند حمله بردند و آن را از ایرانیان گرفتند. گروهی از نیروهای ایرانی این شهر کشته شدند و گروهی دیگر به دست آتنی‌ها افتادند. با برچیده شدن پل‌های موقت داردانل از سوی ایرانیان میتوان به پایان جنگ رسید. اما مورخان غربی که پیروز نشدن خشیارشاه را شکست او مینامند، همچنان با کاویدن در تاریخ دولت شهرها بسیاری از کشمکش‌های درون یونان را در دنباله این بخش از تاریخ ایران می‌آورند. ممکن است که این کشمکش ها را به اعتباری ناشی از سفر جنگی خشیارشا دانست، اما در هر حال چون هرگز یونان مستعمره ایران نبود و برای مدتی دراز در دست ایرانیان نمانده است، جای آن در تاریخ ایران نیست. باری خشیارشا از سفر جنگی یونان به دربار خود بازگشت که در غیبت او به چنگال دسیسه افتاده بود. اکنون سقوط امپراتور جوان هخامنشی نیز در چنگال خستگی و سرفکندگی ناشی از عدم پیروزی و در کنار روحیه ناشی از تربیت حرمسرایی او به آسانی به هر نوع دسیسه ای امکان رشد می داد. پژواک شکست های سالامیس و پلاته تا حدود زیادی بر 14 سال باقی مانده امپراتوری خشیارشا سایه افکند. این تأثیرات تنها در حوزه سیاسی نبود و اقتصاد را نیز درگیر خود کرده بود. در سال 467 پیش از میلاد پارس گرفتار قحطی وحشتناکی شد. انبارهای دربار خالی شدند و میبایستی انبار دربار که به کارگران تخت جمشید به عنوان سهمیه قله میپرداخت، دستمزدها را برای نخستین بار از خزانه دربار به نقره پرداخت میکرد. با این نقره پاره هنرمندان، صنعتگران و کارگران دربار می توانستند در بازار چیزی دست و پا کنند تا از گرسنگی نمیرند. در این هنگام بهای غله به 7 برابر افزایش یافته بود. وضع سراسر ایران در این هنگام باید بسیار وخیم بوده باشد. نارضایی و ناراحتی همگانی بود. در این زمان بود که خشیارشا کوشید که با توسل به زور و ایجاد تغییرات لازم در نظام اداری بر بحران فائق آید. او در نوروز سال 466 پیش از میلاد، یعنی در آغاز بهار، به طور ناگهانی بیشتر بلندپایگان و کارمندان عالی رتبه را عوض کرد. با مدارک اندکی که داریم تنها می توانیم برداشت کمرنگی از این تغییرها داشته باشیم. در میان برکنار شدگان ناگهانی به نام کسانی چون ارتخامه وزیر دربار و بالاترین مقام حکومتی پس از خشیارشا و وحوش رئیس خزانداری کل برمیخونیم. با این همه زمان برای اقدامات پرشتاب و پرتشنج خشیارشا دیر بود. در میان نزدیکان او توطئه‌ای ناشی از نارضایی در شرف وقوع بود. ارتپانه فرمانده گارد محرک اصلی شورش درباری بود. او با ملازم مخصوص شاه خواجه‌ای به نام اسپامیترا که بر حرمسرای خشیارشا نظارت داشت همداستان شده بود. خشیارشا در نخستین روز